بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مسئله مورد صحبت مسئله اعجاز قرآن کریم بود که در مسیر بحث‌های اعتقادی قرآن کریم که عنوان بحث بوده است به این مسئله رسیدیم، و این که در ارتباط با اثبات رسالت و پیامبری پیامبر گرامی اسلام دو نوع معجزه داریم و مثبت رسالت به طور معمول مسئله اعجاز است. بعضی از معجزات پیغمبر اکرم در اسناد قطعی تاریخی مطرح است و ثابت شده، ولی الان وجود خارجی ندارد، به اصطلاح زنده نیست، و مسئله معجزه زنده که همین الان و همیشه می شود ارائه داد مسئله قرآن کریم است و اعجاز این کتاب مقدس. مسئله اعجاز صحبت شد، معجزه یعنی چی؟ نسبتاً به تفصیل صحبت شد و بعد اعجاز قرآن چگونه میتواند معجزه و به خصوص در مورد بحث اعجاز قرآن مثبت رسالت باشد صحبت شد، و وجوه اعجاز قرآن هم مورد صحبت قرار گرفت. دو کلمه امروز در ارتباط با مسئله اعجاز قرآن به عرضتون میرسد. یک اینه که اگر معجزه بودن قرآن اثبات شد، شبهات بسیاری که در ارتباط با قرآن از نظر تاریخی، از نظر ادبی، از نظر مسائل مربوط به مسائل تکوینی و از این قبیل شبهاتی که جمعی کردن، با اثبات معجزه بودنش این شبهات دفع می شود، گرچه به خصوص در ارتباط با اون شبهات پاسخی کسی نگفته باشه، در عین اینکه همه اونها هم پاسخ داره، جواب داره. واضح‌تر عرض کرده باشم که اتفاقا یک جریانی به این صورت رخ داد با یکی از کسانی که در این مسائل به اصطلاح قوتی دارد و نقدهایی به تعبیری در این مسئله و مسائل دینی، و اون این بود که به این صورت حالا اونجا صحبتی نبود که بخواد بگوید من دارم اعتقاد خودم را در ارتباط با این اشکال ها بیان میکنم و مشکل دارم، بلکه به عنوان این بود که اشکال کردم. اون وقت از 5 مسیر اشکالات رو خاطرم میاد که بیان کرد، که حالا بعدش خاطرم هست. از نظر ادبی اشکالاتی در قرآن کریم و میگفتش که حدود 90 اشکال از نظر ادبی به قرآن کریم شده. از نظر تاریخی بعضی از مسائلی که قرآن کریم نقل کرده است که در تاریخ چنین رخ داده است نسبت به امم گذشته، می گفت که خیر اینا ثابت نیست و بلکه خلافش مثلا ثابت باشه. از نظر تاریخی، از نظر مباحث اعتقادی که نسبت به امم گذشته در قرآن داده شده، باز چنین میگفت که مواردی هست که نسبت‌های قرآن کریم نسبت‌هایی است که درست نیست، صحیح نیست. از این جهت هم مشکل داره. مطالبی که در ارتباط با اسرار کون و مسائل تکوینی در قرآن کریم آمده، اونها نیز مشکل داره و از این طرق و از این ردیف از اشکالات حدوداً من 4 مورد گفتم، اون خاطرم میاد 5 مورد اشکال مطرح میکرد و به نتیجه چون قرآن کریم دارای این اشکالات هست، به نتیجه نمیتواند که مثبت رسالت باشد و منتسب به خداوند متعال. چه این که اگر منتسب به حضرت حق باشد که نباید این مناقشات اشکالات درش باشه. در اون جریان و طرح این مسئله، صحبتی که در مقابلش گفته شد این بود که هر یکی از اینها وقت بسیاری لازم داره که بررسی بشه. اونجا هم خب یه جلسه بود که فرصت جلسه از اول تا آخر 1 ساعت، 1 ساعت و نیمی و هر کدام از اینها بررسی های مفصلی لازم داره. کار مشکل میشد. در پاسخ چنین گفته شد که قرآن مدعی است که من معجزه هستم و تحدی کرده و دیگران را به مبارزه دعوت کرده که اگر چنانچه قبول ندارید که این کتاب از طرف خداست، به قدر 1 سوره‌اش بیارید، 1 سوره توحید، 1 سوره کوثر. این ادعا رو کرده، مبارزم طلبیده. بحث اعجاز و که همین است مطرحش کنیم. اگر چنانچه معجزه بودن قرآن ثابت شد، معلوم میشه که این اشکالات واهیست. چون وقتی معجزه باشه، از طرف خدا باشه، قطعی است این اشکالات دیگه وارد نیست و به نتیجه همه این اشکالات و شبیه این اشکالات همه ابطال میشه. اگرم ثابت نشد که ولو که نتونیم الان تک تک اینا رو پاسخ بدیم، گرچه همه اینا هم پاسخ داره، ولی فرصتی نباشه بیش نیاد. و اگر چنانچه اثبات نشد که معجزه هست، وقتی اثبات نشد که معجزه هست، بنابراین از طرفی هم گفته شده معجزه هست، بطلانش معلومه. بطلانش که معلوم شد، این 5 ردیف اشکال کمه، فراوان اشکالات دیگه وارده. بنابراین بحث رو مطرح کنیم در ارتباط با معجزه قرآن. اگر معجزه بودنش اثبات شد، این شبهاتی که مطرح شد مشخصه که وارد نیست، چون معجزه است دیگه. معلوم میشه که ولو ما الان نتونیم جواب بدیم، ولی جواب داره چون اثبات اعجاز شده. و اگر چنانچه اعجازش اثبات نشد، این پنج تا اشکال که چیزی نیست، صدها اشکال برش وارد خواهد بود. بنابراین بحث ارتباط با اعجاز مطرح کنیم. اون وقت مسئله اعجاز مطرح شد. مسئله اعجاز که مطرح شد، طرف در اثبات این که مثل قرآن یک سوره آورده باشن متوقف موند و به نتیجه اون بحث این شد که اگر چنون چه چیزی شما توانستید بعد بیاورید که همسنگ باشد با یک سوره از سور قرآن، همسطح باشد در محتوای یک سوره از سور قرآن و بمانند او باشه، اون وقت اشکالتون وارد به الا که خیر. منظورم این نکته بود که وقتی اثبات بشود که این کتاب معجزه هست، تمام چنین شبهاتی که مطرح شده همه اونها خود به خود پوچه، ابطال میشه. لذا مسئله اثبات معجزه بودن قرآن مسئله ایست مهم و اساسی که بدیهیست اساس نبوت هم در ارتباط با اثبات همین معناست و از جهت فصاحت و بلاغت و داشتن محتواهای اعتقادی و اخلاقی و تکوینی و اجتماعی بی نظیر، این مجموعه مجموعه است که معجزه است و یک سورش هم ادعا شد که معجزه است و نتوانستن که به مانند یک سوره کوچکی به مانند سوره قل هو الله احد سوره کوثر بیاورند. چه صحبت شد؟ و به فضل الهی در کتب مبسوطه بزرگان هم مبسوط بحث شده. دو تا کتابی دم دست است و مبسوط بحث شده درش، یکی البیان مرحوم آیت الله عظمای خویی است و یکی هم الالهیات آیت الله سبحانی است. مبسوط بحث شده و در حدی است که کاملا هر کس به دقت و تدبر بخواند و انصافی هم داشته باشد، مطلب کاملا روشنه که اثبات میشه اعجاز قرآن. و حالا یه وقتی این صحبت حدود شاید 25-6 سال قبل باشه، من برای دبیرا یک بحثی داشتم اعتقادی، اینا جمع‌آوری شد به عنوان دروس اعتقادی. توحید هست و نبوت هست و امامت هست و معاد. همین بحث اعجاز هم در این مجموعه بحث شده و نسبتاً با اختصاری که بحث شده، ولی مطالب لازم مطرح شده است و آمده. این یک کلمه بود که بحث اهمیت اعجاز قرآن. کلمه دوم که اصرار جمعی از مستشکلین روز، در یک کلمه است که در مباحث گذشته هم اشاره شد و باید بهش توجه بشه و پاسخش مورد نظر باشه. و آن اینه که میگویند بعد از قبول این که کسی هم نتونه مثلش بیاره، معجزه است، کسی نمیتونه مثلش بیاره، ولی دلیل بر اثبات رسالت برای آورندش نیست، چون که کسی مثلش نمیتونه بیاره. و اما در این حال مدعیش دروغه، دروغگوست، و این مطلب هم دروغ است. مدعی این که این کتاب از طرف خداست کاذب، نعوذ بالله، و کسی هم مثلش نتونه بیاره، مشکل نداره. خب نتونه کسی بیاره، این چه دلیلی میشه بر اثبات رسالت؟ در پاسخ گفته میشد دلیلش اینه که اگر کسی مدعی رسالت شد، کاری کرد که دیگران عاجزند از انجام اون کار، و خداوند متعال مانعش نشد، رسواش نکرد، دیگری را خداوند متعال مأموریت نداد برای اینکه مبارزه کند و معارضه کند و مانندش بیاورد، خداوند متعال اغراء به جهل کرده است. مردم فریب می‌خورند، گمراه میشن. اغراء به جهل هم قبیح است و خدا هم که کار قبیح نمی کند. بنابراین اگر چنون چه دروغگو می بود، خداوند متعال مانعش می شود. همین جوابی که گفته شد بیشتر اینجا اصرار می خواهند بکنن، میگن خیر، خداوند متعال با اینکه این مدعی دروغینه، اون چه هم آورده از طرف خدا نیست، بر خدا لازم نیست جلوشو بگیره. مردم گمراه میشن، چه دلیلیست بر این که مردم نباید گمراه بشن؟ گمراه شدن عذابشون نمی کنه، عقابشون نمی کنه، ولی گمراه شدن که شدن. به چه دلیل گفته بشود که خدا باید جلوشونو بگیره، باید رسواش کنه، یک کسی بیاد معارضه به مصر بکنه؟ به چه دلیل؟ این به چه دلیل رو باید با همون حرفی که گذشت محکمتر استوارتر درش توجه داشت که چی؟ دلیل اینه که به این دلیل که شما غفلت باز میکنید از این که اغراء به جهل و زلالت مردم را کمک شدن و مزل را رسوا ننمودن، در عین این که کاری در اختیار او گذاشته شده از طرف خداوند متعال که احدی نمیتواند مثلش انجام بدهد، این اغراء به جهل است و قبح داره. کار قبیح هم از خداوند متعال شایسته نیست، بنابراین از لزوم قبح غفلت نکنیم. اون کلمه که میخواستم روش اصرار بشه اینه که از لزوم قبح در صورت عدم ممانعت پروردگار در ارتباط با این مدعی دروغین و رسوان و مودنش، این قبحی که لازم می آید مورد توجه باشه که اگر خدا رسواش نکند قبح لازم می آن، چه این که خداوند با رسوا نکردن او اغراء به جهل نموده است و خلق را در جهالت باقی گذاشته است و خداوند متعال چنین کاری نمی کنه. این حاصل حرفایی که در این جلسات قبلی راجع به اجاز گفته شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.